تکرار مبانی ماهوی جمهوری اسلامی در اجلاس جمعی از زعمای ممالک اسلامی در تهران.
این اختلاف قرنها بین ما و قلدر مآبانه جهان غرب و در رأس آن آمریکاست.
تورم نقطه به نقطه در ایران نزدیک 35% به برآورد مرکز آمار ایران.
چه رویدادی رو ما شاهدش هستیم در حال حاضر در اقتصاد ایران که به ما بگوید دولت میتواند جلوی افزایش نرخ تورم رو بگیره.
افزایش دمای بلندی‌های دماوند همزمان با هشدار نهادهای آمریکا پیرامون افزایش شدید دمای هوای زمین.
حتی در دو درجه سناریوی خوشبینانه است، اقیانوس ها حدود 70 سانتی متر بالا میان، بیشتر از 30 کشور جزیره قطعاً غرق خواهند شد.
با مجله نیمه شب رادیو فردا کنارتانیم. در اجلاسی که جمهوری اسلامی طی سالیان اخیر تحت عنوان وحدت اسلامی ترتیب می‌دهد و از روز گذشته در تهران شروع شده، رئیس جمهوری اسلامی ضمن تقبیح غرب و آمریکا و نیز عربستان سعودی و اسرائیل که آن را قده‌ای سرطانی توصیف کرد، مبانی ماهوی و مکتبی نظام مذهبی حاکم بر ایران را تکرار کرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی با انتقاد شدید از عربستان سعودی آنچرا که او اتکا به بیگانه خواند بزرگترین خطای تاریخی دانست. اشاره حسن روحانی به آنچه که او هدیه 450 میلیارد دلاری ریاض به واشنگتن در مقابل تضمین امنیتی می‌خواند احتمالاً مربوط می‌شود به خرید اسلحه اخیر عربستان از آمریکا که بارها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به آن اشاره کرده است. هرچند جزئیات این معامله تسلیحاتی مورد مناقشه است، برخی گزارش هایی که تاکنون منتشر شده مبلغ 450 میلیارد دلار را ارزش قراردادهای عنوان کردند که بخشی از آن در دوران اوباما امضا شده و بخشی از آن هنوز نهایی نشده است و بنابر همین گزارش ها احتمالاً تنها 15 میلیارد دلار آن در دوره ترامپ امضا شده است. حسن روحانی گفت: ما بدون اینکه به شما توهین کنیم از شما حمایت میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های اخیر گفته بود معتقد است عربستان بدون پشتیبانی آمریکا دو هفته هم دوام نمی‌آورد. روحانی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در عراق، عربستان و سوریه را مثال زد و گفت که جمهوری اسلامی حاضر است با تمام توان خود از به گفته او منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و ابرقدرت‌ها دفاع کند، همانطور که به توصیف او به مردم عراق، سوریه، یمن و افغانستان کمک کرده است. رئیس جمهوری اسلامی در حالی پیشنهاد حمایت از عربستان را مطرح می‌کند که ریاض همواره جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم می‌کند و جمهوری اسلامی نیز در مقابل عربستان را حامی مالی شورشیان و کسانی که از آنها به عنوان تروریست‌ها در عراق و سوریه یاد می‌کند خوانده است. سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد 3 سال پیش به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان به آتش کشیده شد. عربستان در واکنش دیپلمات‌های خود را از ایران فراخواند و دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد. عربستان در پی این حوادث همچنین روابط سیاسی و اقتصادی خود را نیز با جمهوری اسلامی ایران به طور کامل قطع کرد. در حال حاضر سوئیس حافظ منافع عربستان در ایران است. کیان منوی، رادیو فردا.
رویا ملکی در خصوص نطق رئیس جمهوری اسلامی در ارتباط با عربستان سعودی نقطه نظرات یک کارشناس روابط بین الملل را جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا.
ایران بعد از واقعه اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد بارها چراغ سبزی به عربستان نشون داده و حتی از طریق کانال‌های دیپلماتیک و وزارت خارجه این کارا صورت گرفته، اما در کلیه موارد به علت نبود یک سیاست متمرکز واقعی به نتیجه نرسیده. بعد از اونم همگرایی‌های آمریکا و عربستان و اسرائیل در منطقه این قضیه رو مانع شده، اما در شرایط فعلی به خصوص بعد از قضیه قاشقچی، یعنی کشته شدن قاشقچی، این موضوع به وضعیتی در آمده که ایران میتونه اگر یک مقداری واقعی باشه این حرکت و تصمیم رسمی و در سطح حاکمیت گرفته شده باشه، میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه، به شرطی که بتونه روی نقاط همکاری و اشتراکات حرکت کنه. ولی به طور کلی این یک چراغ سبز کاملا مشخص است که از جانب ایران زده شد.
آقای روشندل، عربستان بارها اعلام کرده که ایران تروریست هستش و تهدید برای ثبات منطقه هستش و اون رو متهم کرده، البته ایران اینو نپذیرفته. چطور ایران میتونه به گفته آقای روحانی به یاری عربستان بشتابه؟
خب اینجاست که وقتی منافع ایجاب میکنه این شعارها میتونه تغییر پیدا بکنه، تهدیدهای متقابل بسیار زیادی بین دو کشور رد بدل شده، اتهامات متقابل زیادی بوده و به طور یقین هیچ کشوری این رو نمیپذیره که بسیار اتهام طرف مقابل رو. اما اینکه ایران چجور بتونه به یاری عربستان بشتابه، خودش جای بحث و گفتگو داره، مگر اینکه بخوایم به طور کلی اینطور در نظر بگیریم که با تثبیت وضعیت عراق و سوریه شرایط بین المللی به نوعی تغییر خواهد کرد که نیاز به همکاری در اون بیشتر از نیاز به رقابت هست و اگر رقابتی هست یک رقابت سازنده در زمینهای اقتصادی، صادرات، واردات، اینجور قضایا خواهد بود و کشورهای منطقه رای ندارن به جز این که با هم دیگه به همکاری بپردازن. شرایط فعلی و این اتهاماتی که بعد از کشته شدن قاشقچی متوجه حاکمیت عربستان سعودی شده، موقعیتی ایجاد کرده که ایران میتونه این مسئله رو مطرح بکنه و احتمالاً سخنان آقای روحانی الزاماً مسئله حمایت از تروریسم نیست، بلکه اون یک بهانه است و یک خطی است برای برقراری رابطه. بیشتر هدف ایران همکاری با عربستان سعودی است که البته به نفع هر دو کشورم هست.
بله.
و این تنها راهی است که میتونه پرونده خصومت رو بین دو کشور به خاتمه ببره.
نقطه نظرات جلیل روشندل بود، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا. سه هفته پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT که از توسط شورای نگهبان صورت گرفت، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه توسط کارگروهی با حضور دبیر شورای نگهبان اطلاع داده است. رضا جمالی.
ماه هاست که تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF یا برنامه گروه بین‌المللی اقدام ویژه مالی محل بحث در میان مسئولان حکومت ایران است. تقریبا سه هفته پس از رد یکی از این لوایح موسوم به CFT از سوی شورای نگهبان که مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، تلاش ها در درون بخش های داخلی حکومت ایران برای نهایی کردن سرنوشت آن ادامه دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس حشمت الله فلاحت پیشه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته که در نهایت اعضای این کمیسیون هستند که درباره ایرادات 22 گانه شورای نگهبان نظر نهایی را خواهند داد. آقای فلاحت پیشه افسوده که تشکیل کارگروه مشورتی به معنای تصویب قطعی CFT نیست و هر نتیجه که در این باره گرفته شود تصمیم نظام خواهد بود. پس از تصویب جنجالی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس، حدود سه هفته پیش شورای نگهبان 22 ایراد شرعی، قانونی و حقوقی به این لایحه گرفت. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفت:
این ایرادات شامل مواردی که مغایر شهر مقدس ما هستش و همچنین مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی داره اعلام شده است. در برخی از موارد هم ابهامی وجود داشته است که از مجلس خواسته شده رفع ابهام بکنن تا اظهار نظر هم ممکن باشه. ایراداتی رو هم مجمع تشخیص مصلحت، هیئت عالی نظارت، از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی مطرح کردند، برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لوایح چهارگانه FATF با تمام پیچیدگی‌هایش از سوی حامیان تصویب آن اینک به نوعی یکی از ملزومات نجات نیمه جان برجام شده است. اما در این میان مخالفت شدید گروهی از اصولگرایان و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با آن این لوایح را به مسئله جنجالی در میان مقامات حکومت ایران بدل کرده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران در برلین، در ارزیابی تلاش‌ها برای تعیین تکلیف سرنوشت مهمترین لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا CFT به رادیو فردا اینچنین می‌گوید.
تشکیل کارگروه اینچنینی معمولا برای بررسی لوایح کمتر سابقه داره و این کارگروه در نهایت هم خیلی ساختار قانونی نداره و بیشتر به نوعی برای رایزنی تشکیل شده، چرا که هر تصمیمی که این کارگروه بگیره در نهایت باید مراحل قانونی دیگر رو طی بکنه، یعنی اینکه مجلس یا باید تصمیم بگیره که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رو رفع بکنه و یا اینکه تصمیم بگیره لایحه رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرسته. این که به هر حال آقای کدخدایی از شورای نگهبان معاون حقوقی دولت، نمایندگان مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس در این کارگروه هم حضور دارن، حکایت از اون داره که به هر حال یک برنامه جمعی بوده که همه نهادهای نظام حضور داشته باشن تا یک تصمیم مشترکی گرفته بشه و از این جهت تصمیم این کارگروه میتونه واجد اهمیت باشه و به معنایی میتونه تصمیم مجموعه نهادهای نظام تلقی بشه.
با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا که شبکه مالی ایران را نیز هدف قرار داده است، حامیان داخلی و حتی خارجی تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بر این نظرند که عدم تصویب قانونی آن از سوی ایران مشکلات عدیده‌ای را بر سر همکاری حتی با متحدان ایران در قضیه حفظ برجام به همراه خواهد داشت. گرچه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در هنگام بررسی این لایحه در مجلس به صراحت گفت که حتی با تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای عبور ایران از بحران تحریم‌ها وجود ندارد.
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند با شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا اگر ایران نتواند نظر FATF را جلب کند، سازوکار اروپا و کشورهای همچون چین و روسیه برای تعامل بانکی و مالی با ایران دچار مشکل شده و عملاً بانک‌های خارجی نمی‌توانند با ایران ارتباط برقرار کنند. اما مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی هستند، میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های مانند حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود و به عبارتی نه تنها نظام مالی و بانکی کشور، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی و کل دیپلماسی تهران به ویژه در سطح منطقه باید به کلی دگرگون شوند.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. شما چه فکر می‌کنید؟
آقای روحانی، شما از کدوم وحدت سخن میگی؟ این همه که ایران تو زندان‌ها کشته شدن، اینا انسان نبودن؟ او مردم کرد که به گرده ببندین، اونا انسان نیستن؟ او مردم عرب خوزستان، اونا انسان نیستن؟ مردم بلوچستان انسان نیستن؟ خطای زنجیری انسان نبودن؟ تو از کدوم وحدت سخن میگی؟ تو اصلا میفهمی وحدت یعنی چه؟ مش علم آفریقای جنگ قرار اول که ایران میوحدت وحدت، کدوم وحدت؟ ما وحدت دیگه نمیبینیم اصلا. آها بس کنید دیگه، این دروغ گفتن شما دیگه. چه خبره دیگه به مردم؟ همه ظلم میکنی، ستم میکنی. بعد میگه هفته وحدت. اولی که اومد گفت مدارس مجانی، آب مجانی، برق مجانی، زهر مجانی، مرگ مجانی، همه چی مجانی. حالا همه چند برابر شده؟ کدوم وحدت؟ کدوم انسانیت؟ چه خبر دیگه بابا؟ تو اصلا رئیس جمهور هستی نیستی؟ معلوم نیست که آقای موسوی خاطر زندانی هستن تو خونه‌شون. بخاطر چه؟ آقای کریم خاطر زندانی هستن. آقای کروبی، شما چقدر دروغ میگید؟ همه دیگه 40 ساعت دروغ گفته بس نیست دیگه؟
سخاتم اوشک پداپندی ما درست کردیم برای اینکه یه نامردی مثل صدام حمله نکنه، یک تجاوزگری مثل صدام دوباره حمله نکنه کشور ما را به خاک خون بکشه. همه شدن دشمن ما. آقا پس ما چه کار کنیم؟ ما دست رو دست هم بذاریم پردان یکی تیکشون هم بکنه، تمام جوانهای ما را به قتل برسونه، ما را موشک باران بکنه، ما را بکشه؟ این موشک ها چه آسیبی به کسی میرسونه؟ اگر کسی به ما حمله نکنه ما اونا را به چی شبیه کردیم؟ چرا شما این انصاف را رعایت نمی کنید؟ ای کسانی که با ایران دشمنی می کنید.
در پروژه وحدت اسلامی روحانی گفت که عربستان تکیه بر آمریکا کرده، اگه روسیه دست از حمایت تو برداره تو موشک تولید کنی خودتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه را نزدیک به 35% اعلام کرده است. حسن جعفری.
مرکز آمار ایران روز شنبه با انتشار آمار اقتصادی مربوط به ماه آبان نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را 34.9% اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه به معنی مقایسه قیمت‌ها در دو ماه مشابه امسال و پارسال است. به عبارت دیگر آمار جدید نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی در آبان امسال برای خرید هر کالا یا خدمات حدود 35% بیش از آبان پارسال پول پرداختند. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را به طور جزئی و در چند گروه کالایی مختلف ارائه کرده. بر اساس این آمار افزایش تورم به ترتیب در گروه دخانیات، گروه تفریح و فرهنگ، گروه متفرقه و گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها روی داده است. برای مثال قیمت کالاها و خدمات مربوط به گروه دخانیات آبان امسال نسبت به آبان پارسال 160% افزایش یافت و کالاها و خدمات گروه تفریح و فرهنگ هم حدود 64% بالاتر رفت. نرخ تورم در ایران را چند نهاد مختلف و با آمارهای گوناگون اعلام می کنند. علاوه بر این، آمار تورم به سه صورت متفاوت ارائه می شود. تورم ماه به ماه، تورم نقطه به نقطه و تورم 12 ماهه میانگین. در حال حاضر، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تورم کل کشور را با اندکی تفاوت بالای 15% اعلام کردند. در ماه‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی هشدار دادند که اقتصاد ایران در صورت تداوم روند فعلی به سرعت به سوی نرخ تورم‌های 200-300% خواهد رفت و به اصطلاح آنان شبح ابر تورم بر فراز اقتصاد ایران سایه گسترده است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چنین هشدار و پیشبینی را به شدت رد می کند.
اونهایی که به مردم میگن ما ابر تورم داریم یا دروغ میگن یا نمی فهمن اقتصاد ایران را. ما ابر تورم نخواهیم داشت. این حرف نادرسته، از لحاظ اقتصادی هم نادرسته، از لحاظ تحلیل سیاسی هم نادرسته. بله، از یک اقتصاد تورم تک رقمی ما الان عبور کردیم متاسفانه، ولی حتما می توانیم تورم را مهار بکنیم.
با این حال فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس به رادیو فردا میگوید هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران روی نداده که اظهارات حسن روحانی را تایید کند.
تمام شواهد در حال حاضر نشون میده که صحبتهای آقای روحانی به شدت خوشبینانه است. چون چه رویدادی رو ما شاهدش هستیم در حال حاضر در اقتصاد ایران که به ما بگوید دولت میتواند جلوی افزایش نرخ تورم رو بگیره. آیا تحریم‌های خارجی کاهش پیدا کرده؟ آیا بازار ارز تثبیت شده؟ آیا هزینه‌های دولت که موجب افزایش کسری بودجه و جهش نقدینگی میشه آیا اینها تغییر کرده؟ چه تحولی در اقتصاد ایران افتاده؟ آیا تیم اقتصادی دولت دگرگون شده و تیم جدیدی بر سر کار آمده که از دیدگاه مردم توانایی انجام اصلاحات اقتصادی رو داره برای به خصوص مبارزه با تورم؟ هیچ تحولی در حال حاضر در اقتصاد ایران دیده نمیشه.
اقتصاد ایران به ویژه پس از بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی دچار معضلاتی جدی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و برخی از مقام‌های دولت او هدف از تحریم‌ها را تغییر رفتار جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های به گفته آنان بی‌ثبات کننده ایران در منطقه اعلام کردند.
همزمان با افزایش تورم در ایران، افزایش درجه هوا هم نه تنها در ایران بلکه در سیاره زمین گزارش می شود. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
دمای هوای ارتفاعات دماوند که بلندترین قله ایران به شمار می رود 4 درجه افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا رضوی مدیر کل هواشناسی مازندران، در سال جاری حدود 4.5 درجه سانتیگراد در ارتفاعات دماوند افزایش دما رخ داده و دما کاهش نیافته است. به گفته این مقام هواشناسی در سال جاری جهش دما در ارتفاعات رخ داده، به طوری که دما در آن مناطق به 37 یا 38 درجه می رسید و هوا در آنجا گرمتر از جلگه بود. به گفته آقای رضوی تعداد دفعاتی که دما در قله دماوند در سال جاری به زیر صفر رسیده باشد کاهش یافته و دلیل اصلی آن گرمای زیاد است. این مطلب در روزی منتشر شده که گزارش جدید چند نهاد دولتی در آمریکا حاکی از تغییرات آب و هوایی با هشدارهای جدی همراه بوده و عنوان می‌کند که تغییرات اقلیمی می‌تواند صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده لطمه وارد کند و به مرگ هزاران نفر منجر شود. بر اساس این گزارش که گروهی متشکل از 13 مؤسسه دولتی آمریکا تدارک دیده‌اند، دمای جهانی با سرعت بسیاری افزایش می‌یابد، به طوری که اگر با آن مقابله نشود تا آخر قرن 21 به طور متوسط 5 درجه سانتیگراد به دمای کره زمین افزوده می‌شود. ناصر کرمی اقلیم ساکن نروژ در تشریح آنچه با افزایش 5 درجه دما بر سر کره زمین می آید به رادیو فردا می گوید:
سناریوهای مختلفی وجود داره. حداقل آن چیزی که توافق پاریس بوده این بوده که ما اگر همه بشر دست به دست هم بدن یک برنامه جامع رو از الان تا پایان قرن اجرا بکنن با هم برای حذف سریع سوخت‌های فسیلی و جایگزینش با سوخت پاک، ما می‌ریم به سمت حداکثر 2 درجه افزایش. اما اگر هیچ کاری انجام نکنیم تا 7 درجه. ببینید، حتی در 2 درجه که سناریوی خوشبینانه است، اقیانوس‌ها حدود 70 سانتی متر بالا میان، بیشتر از 30 کشور جزیره‌ای قطعاً غرق خواهند شد و بین 10 تا 15% حتی همون جور هم ممکن است کل اون تولید ناخالص ملی کشورها از بین بره، خسارت خیلی شدیدی وارد بشه. بعد در این دو یکی که به ما مربوط میشه به ایران، 2 درجه افزایش کره زمین یه 3.5 تا 4 درجه میشه در جایی مثل ایران، یعنی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، این معنی گسترش بیابان‌ها، مطروح شدن روستاها، درقل نیمی از کشاورزی دیم که 2/3 کشاورزی تو این منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بین خواهد رفت.
گزارش نهادهای دولتی آمریکا بر پایه 4 ارزیابی ملی ایالات متحده از تغییرات آب و هوایی تدارک دیده شده که در انجام آن 300 دانشمند نقش داشتند. بخشی از یافته‌های این دانشمندان پاییز سال گذشته منتشر شد که می‌گفت دلیل افزایش دمای زمین هیچ چیزی نمی‌تواند باشد بجز اقدامات انسان و به ویژه انتشار گازهای گلخانه‌ای. یافته‌های این پژوهش آشکارا با دیدگاه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تعارض است که تغییرات آب و هوایی را دروغ می‌نامد. وی روز چهارشنبه با اشاره به سرد شدن هوای بسیاری از نقاط آمریکا در آستانه عید شکرگزاری که از آن به عنوان سردترین عید شکرگزاری نام برده شده است، در توییتر نوشت که پس گرم شدن هوای جهان چه شد؟ اما گزارش دانشمندان تاکید می‌کند که تغییرات آب و هوایی را با استناد به هوای 1 روز یا 1 هفته نمی‌توان رد کرد، بلکه آن را تنها در یک گستره زمانی طولانی می‌توان سنجید. آقای ترامپ پیش از این نیز بارها در همین زمینه چنین پافشاری‌هایی کرده بود.
من به نقش انسان در تغییرات آب و هوایی اعتقادی ندارم.
ناصر کرمی در پاسخ به این سوال که پشتوانه علمی چنین نظراتی چه میتواند باشد معتقد است؟
بین 15 تا 10 سال پیش نسبت موافقان تغییر اقلیم به مخالفان 60-40 بود، یعنی 60% دانشمندان کاملا اعتقاد داشتند، 40% یا اصلا مخالف بودن یا یک تزریق‌هایی داشتن. الان این نسبت رسیده به 97-3، یعنی 97% دانشمندان جان کاملا اعتقاد دارن به این موضوع، 3% هستن که تردید های ابراز میکنن. آنچه که آقای ترامپ میگه بر مبنای حرفای اون 3% یک اقلیت بسیار محدود. من میخوام از نظر علمی اصلا اجماع علمی دنیا چیزی که ترامپ میگه نمیپذیره. تمام قوانین محیط زیستی مؤثر دنیا بعد از حوادث محیط زیستی تثبیت شدن. زلزله بزرگی بعد می اومده تا بعد مثلا قانون به اصطلاح ساخت ساز اجرا می شده. فکر میکنم ما به این سمت میریم به صورت اجتناب ناپذیر که آثار تغییر از این پدیدار خواهد شد. به همین آمریکا روز تعداد طوفان های شدیدی که داره حمله می شه بیشتر میشه. تکرار این وقایع قطعا باعث خواهد شد که ترامپ افرادی که مثلشون فکر میکنن عقب بشینن.
از سوی انتشار گزارش نهادهای دولتی در روز جمعه و در حالی که مردم ایالات متحده در تعطیلات عید شکرگزاری به سر می‌برند، انتقاد رسانه‌های نظیر هافینگتون پست و CNN را به دنبال داشته که معتقدند دولت با این کار خواسته از تأثیر گزارش در اذهان عمومی بکاهد، چرا که قرار بوده این گزارش در ماه دسامبر منتشر شود. گزارش یاد شده می‌گوید که انسان امروز گرم‌ترین هوا در تاریخ مدرن را تجربه می‌کند و حتی اگر هم‌اکنون نیز به بهتر این نحو عمل کند و گازهای گلخانه‌ای را به صفر برساند، باز دمای جهان 1.1 فارنهایت گرمتر می شود. در صورتی که گازهای گلخانه‌ای هم کاهش قابل ملاحظه‌ای نیابد، میانگین سالانه دمای جهانی تا آخر این قرن می تواند 9 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد یا حتی بیشتر افزایش یابد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد 31 دقیقه پس از نیمه شب ایران بازی‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به نیمه فصل نزدیک می‌شوند. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش:
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 13 خود را روز جمعه با 4 مسابقه آغاز کرد و هیچ یک از میزبانان در این 4 بازی برنده نشدند. در تبریز سپاهان در مقابل ماشینسازی در دقیقه 87 از شکست نجات یافت و 1-1 با ماشینسازی مساوی کرد. ماشینسازی 45 دقیقه 10 نفره بود. سپاهان فعلا صدر جدول است و ماشینسازی 10. در تهران پیکان مقابل فولاد خوزستان با گل‌های دقایق 89 و 90 پیروزی را با شکست عوض کرد و با باخت 2-3 از زمین خارج شد. پیکان فعلا 6 و فولاد 9. اما صنعت نفت در آبادان در پیکار با نساجی مازندران با گل دقیقه 90 از شکست گریخت و بازی 1-1 مساوی تمام شد. دو تیم به ترتیب 11 و 12 اند. رده‌های پایین‌تر یعنی 14 و 15 نفت مسجد سلیمان و سپیدرود رشت قرار دارند که در رشت بازی کردند و مسجد سلیمان با 1-1 برنده بازی بود. علیرضا امامی مربی سپیدرود قبول داشت که نفت مسجد سلیمان بهتر بود.
فکر میکنم به طور کلی تیم نفت مسجد سلیمان خیلی با انگیزه تر از ما کار کرد. خیلی پرتلاش، خیلی جنگنده تر و با تفکر تر کار کرد.
و علیرضا مرزبان سرمربی نفت مسجد سلیمان هم اعتقاد داشت این برد از نظر روحی برای تیمش التیام بخش بوده.
ما خیلی خوشحالیم که تونستیم این امتیاز رو بگیریم و این امتیاز طبیعتاً نه توی جدول بلکه برای روح آزرده ما یه مرهم خیلی خوبه.
لیگ برتر هفته 13 خود را امروز با 1 مسابقه دنبال می‌کند. زوباهن تیم 13 جدول با مربی تازه‌اش علیرضا منصوریان میزبان پارس جنوبی جم تیم 5 جدول است. در امارات متحده عربی دور نهایی مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ جهان که با شرکت قهرمانان نخبه دنیا جریان داشت پایان یافت و سهم تیم 4 نفره ایران فقط 1 مدال برنز بود. سجاد مردانی تکواندوکای وزن 80 کیلوگرم ایران با 1 شکست مقابل حریف روسی و 3 پیروزی در برابر رقبای کرواسی، سلوونی و قزاقستان بر سکوی 3 ایستاد و مدال برنز گرفت. 3 نماینده دیگر ایران حذف شدند. و تیم والیبال خاتم اردکان برای شرکت در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان عازم لهستان محل برگزاری مسابقات شد. تیم والیبال خاتم اردکان به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها شرکت دارد و با نمایندگان والیبال باشگاهی ایتالیا، لهستان و برزیل هم گروه است. در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان 8 تیم قهرمان از مناطق مختلف دنیا شرکت دارند و رقابت‌ها دوشنبه آغاز می‌شود.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. میرسیم به میزگرد این هفته که امین مصدق کاتوزیان تهیه کرده و به بررسی کارنامه انور خامنه‌ای آخرین بازمانده گروه موسوم به 53 نفر اختصاص دارد که روز سه‌شنبه در 102 سالگی در تهران درگذشت.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انور خامنه‌ای استاد اقتصاد و علوم اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و جوانترین و آخرین بازمانده 53 زندانی معروف چپگرا در دوران زمامداری رضاشاه روز سه‌شنبه گذشته 29 آبان ماه در 103 سالگی به علت بیماری ریه در تهران درگذشت. عمر سیاسی و نوشتاری انور خامنه‌ای هم پیوستن به حزب توده و گسستن از این حزب به همراه خلیل ملکی دیگر عضو 53 نفر و یاران او را در بر می‌گیرد، هم بنیانگذاری تشکل رادیکال سوسیالیستی هجار، هم رسیدن به باور توأمان به دموکراسی و سوسیالیسم و آزادی و عدالت، همین نتیجه‌گیری که پیشبرد برنامه‌های سوسیالیستی مثل فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی در چارچوب دموکراسی پارلمانی انجام پذیر است، هم نگارش 20 کتاب تحقیقی در زمینه تئوری سوسیالیسم، روابط بین‌الملل، تاریخ، اقتصاد، جامعه و فرهنگ و هم سردبیری اطلاعات هفتگی و قلم زدن در بیش از 20 روزنامه و نشریه دیگر. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با بررسی کارنامه تلاش 70 ساله انور خامنه‌ای همراه با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. در پاریس دکتر امیر پیشداد از فعالان سیاسی پیشکسوت طیف چپ ملی و دموکرات که برای بیش از 5 دهه با انور خامنه‌ای آشنایی و مکاتبه داشته است. در تهران هرمز همایونپور سردبیر فصلنامه بررسی و نقد کتاب تهران و تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. آقای پیشداد، با شما شروع کنیم. به دلیل سابقه فعالیتتون در کنار خلیل ملکی در حزب زحمتکشان و بعد در نیروی سوم، شما از آشنایان قدیمی انور خامنه‌ای به شمار میرید. از آغاز این آشنایی و مسیری برامون بگین که انور خامنه‌ای از دورانی که جوانترین فعال گروه زندانیان چپگرا معروف به 53 نفر در دوران زمامداری رضاشاه بود تا تأسیس حزب توده و انشاب و زمانی که شما با او آشنا شدید طی کرد و بعد از اون.
من خیلی دیر با انور خامنه‌ای آشنا شدم، ولی دوستانی داشتم که قبلا در سازمان جوانان حزب توده بودن و او رو می‌شناختن و ما در یک محفل ادبی در خانه نادر نادرپور پنجشنبه شب‌ها جلسه داشتیم. گاهی اوقات پرانتز باز می‌شد، راجع به انشاب صحبت می‌کردن. من اطلاعی دقیق نداشتم و می‌گفتن دو نفر این انشاب رو اداره می‌کردن، یکی ملکی که یک سر و گردن برتر و بالاتر از انور خامنه‌ای بود و انور خامنه‌ای خیلی فعالتر از ملکی در این زمینه.
انشاب از حزب توده.
در انشاب از حزب توده. این بود که من در اون دوره فعالیت سیاسی نمی‌کردم. من با آغاز نهضت ملی 1128 وارد گود مبارزه شدم و بعد که حزب همزکشان ملت ایران در 1130 تشکیل شد، عضو این حزب شدم. ابتدا عضو ساده بودم، بعد به تدریج سازمان جوانان این حزب رو هم تأسیس کردیم و یه روزنامه مخصوصی برای سازمان به نام نیروی سوم. بعد که بقایی از ما جدا شد، انشاب نشد، بقایی در اقلیت محض قرار گرفت، جدا شد. منتها شاهد مال دوست بقایی به اسم علی زهری بود. خوشبختانه ما روزنامه هفتگی نیروی سوم که مال سازمان جوانان بود تبدیل کردیم به روزنامه روزانه، ارگان نیروی سوم.
خب میگفتید از آشناییتون با انور خامنه‌ای.
بعد از انشاب اتفاقاتی رخ افتاد که من هنوز اطلاع نداشتم، بعدها اطلاع پیدا کردم. و این بود که در انشاب سه گروه قابل تشخیص هستند، یکی ملکی و یارانش که تصمیم گرفتن بعد از انصراف، چون اول انشابیون قصد داشتن جمعیت سوسیالیست توده ایران رو تأسیس بکنن، ولی وقتی رادیو موسکو و رادیو باکو اینها رو متهم به همکاری با امپریالیسم کرد، دست از این کار کشیدن. از انشابیون یکی ملکی بود که تشخیص داد، این اصطلاحیش که خودش آفرید، یک جایی معادل غلطه، یا ما خائن هستیم و شوروی سوسیالیسته یا شوروی سوسیالیست نیست. ما که خودمون میدونیم خائن نیستیم. این دو سال طول کشید تا این معادله رو حل کرد و تصمیم گرفت که بدون ترس و لرز با شوروی و استالینیسم مخالفت بکنه. گروه دوم انور خامنه‌ای و دوستانش بودن و نیشخند تاریخ این بود که برادر ناتنی خلیل ملکی حسین ملک با انور خامنه‌ای و عده‌ای از کادرهای انشعابی از حزب توده یک سازمانی تشکیل دادن به اسم هجار و من وقتی عضو حزب زحمتکشان شدم این اطلاعات رو پیدا کردم. این سازمان هجار یه نوع کلاس‌های درس برای مارکسیسم داشت و بعد از 2-3 سال متوجه شدم که بعد از اینکه دانشجویان این کلاس‌ها به جای خوب می‌رسیدن می‌رفتن به حزب توده، تصمیم گرفتن که با ملکی تماس بگیرن و ائتلاف بکنن یا بپیوندن به نیروی سوم. اینجا بود که من تازه از طرف ملکی انتخاب شدم برای عضویت در هیئت نمایندگی نیروی سوم برای تماس با هیئت نمایندگی هجار که حسین ملک روبروی من بود و انور خامنه‌ای شرکت میکرد، ولی ملکی در این هیئت نمایندگی ترجیح داد که شرکت نکنه. به این ترتیب بود که من برای اولین بار در فروردین 1332 انور خامنه‌ای رو از نزدیک دیدم و بعد از مدتی گرچه این کوشش ها به نتیجه نرسید ولی دوستی ما از همونجا شروع شد.
خیلی ممنون. حالا
بسیار نازنینی بود.
در ادامه بحث سوال دیگه ای دارم ازتون بکنم آقای پیشداد. آقای همایون پور، آشنایی شما با انور خامنه‌ای برمیگرده به حدود 20 سال پیش، اما حتی پیش از اون که با او رفت و آمد و همکاری مطبوعاتی و ادبی داشته باشید، با کارنامه سیاسی و دانشگاهی و مطبوعاتی انور خامنه‌ای آشنا بودین. انور خامنه‌ای در 31 سالگی فعالیت قلمی و نظری چپ رو با حلقه تقیه ارانی، چهره شاخص فعالان چپگرا در آغاز این قرن و مجله دنیا که تا سال 1314 انتشارش قانونی بود آغاز کرد. ویژگی دوره‌های متفاوت زندگی انور خامنه‌ای در 7 دهه بعدی عمر او چه بود؟ مقاله در فصلنامه بخارا چاپ تهران نوشتید که زندگی او رو دوره بندی کردید.
چند مرحله تقسیم کردم کاریر آقای انور خامنه‌ای رو.
بله بفرمایید.
اولش اینی که از دهه 30 با شرکت در جلسات دکتر تقی ارانی وارد مقولات فکری و ایدئولوژیک و سیاسی میشن و در سال 1316 هم را با دیگر شرکت کنندگان همجور که فرمودید موسوم به 53 نفر به زندان میرن تا شهریور 20 که با هجوم بیگانگان به مملکت و رفتن رضا شاه از زندان آزاد میشن. دوره دوم فعالیت اکتیو سیاسی انور خامنه‌ای با تشکیل حزب توده است. در سال 1321 بود که انور خامنه‌ای هم مثل اکثریت آن 53 نفر مشتاق به آن حزب میپیونده به امید ساختن ایرانی آزاد و آباد. این عضویت چند سال بیشتر دوام نمیاره چون با روشن شدن تابعیت مطلق بنیانگذاران حزب توده از اتحاد شوروی و بی نتیجه ماندن تلاش های صادقانه گروه موسوم به اصلاح طلبان، انور خامنه‌ای همراه با جمعی از اصلاح طلبان انشعاب میکنند. معروف است که خلیل ملکی رهبر انشعابیون بوده، اما اینجوری من شنیدم که پیشنهاد انشعاب از انور خامنه‌ای بوده و او و چند تن دیگر از جمله جلال آل احمد ملکی رو که اکراه داشته به انشعاب تشویق میکنن.
دورای دیگه زندگیش بعد چطور بوده؟
عرض کنم بعد از انشعاب، خب این جالب یه اشاره فرمودن آقای دکتر پیشداد، انور خامنه‌ای با عده دیگه در واقع اون جماعت حجار رو که درست میکنن در روزنامه‌هاشون هم به حزب توده حمله میکنن و هم به نیروی سوم و اون یه دوره هست که من اون روزنامه‌های حجار رو در نزدیک از دوستان دیدم. با توجه به این که بعد آقای انور خامنه‌ای خب خیلی اظهار ارادت و دوستی به ملکی میکرد و در کتاباش هم ستایش کرد ازشون، دیدن این حجار و این الان ریشه‌هاش آقای دکتر پیشداد فرمودن روشن شدن. اما به نظر من در واقع دوران پختگی آقای انور خامنه‌ای از بعد از 28 مرداد شروع میشه. او فعالیت مستقیم سیاسی رو از اون تاریخ اجباراً کنار میگذاره. خام بودم، پخته شدم، سوختم. بعد به روزنامه نگاری رو میاره. به روزنامه نگاری، نه روزنامه نگاری حزبی و سیاسی. مدتی سردبیر مجله اطلاعات هفتگی بود و من در اینجا اینا عرض بکنم خوشحالم که شما این یاد رو از انور خامنه‌ای میکنید، چون به هر ترتیبی ایشون از پیرترین روزنامه‌نگاران دوره معاصر ما هست و من تعجب میکنم که حتی اتحادیه روزنامه‌نگارانی که اینجا اتحادیه صنفی هست یه مراسمی به یاد ایشون نگرفتن. همه روزنامه‌ها هم که من دیدم به عنوان اینکه آخرین پایه‌گذار حزب توده درگذشت، یعنی برای مدت کوتاهی که ایشون در حزب توده بوده سایه انداخته، سایه فعالیت‌هایشون تحت شعاع قرار داده،
چون 6 دهه بعد از اون فعالیت داشته، فعالیت دانشگاهی، روزنامه نگاری، مطبوعاتی هم تو چون
بله. پس از اون دوره ایشون برای ادامه تحصیل به اروپا میره. از فرانسه خودشون تعریف میکردن که یه 2 درجه تاریخ علوم اجتماعی میگیرن، اما اینجوری که از حرفاشون هم معلوم بود تأثیر سفر اروپا و مشاهده آرامش و دموکراسی و نظام تامین اجتماعی و دولت رفاه اون کشورهایی که ایشون دیده بودن خیلی روشن بر اندیشه و تفکر خامنه‌ای تاثیر میذاره.
تا مرحله دکترای اقتصادم تو کانادا و بعد در کشورهای آفریقایی.
کانادا، بله درست است. ایشون یه دوره هم برای تدریس به کشورهای آفریقایی از جمله کنگو میرن. کتابی که در این مورد نوشته خیلی جالبه، یه ملاحظات خوبی در مورد کشورهای در حال توسعه عقب مونده و دلایل این عقب موندگی و اینا از نظر ایشون داره روشنگر هست.
بسیار خب، حالا من در مرحله بعدی شیرازه اینا رو از شما میپرسم، اما الان میخوام از آقای عطاوکی این سوال رو بکنم.
بله.
که نگاه تاریخ معاصر و تاریخ پژوهی اجتماعی که شما کارشناسش هستین آقای عطاوکی، به شخص و کارنامه انور خامنه‌ای و افکاری که او نمایندگی میکرد چگونه است؟
اجازه بدید بگم که ما در تاریخ اندیشگی چپ که از زمان تأسیس حزب کمونیست ایران یا پیش از اون سوسیال دموکرات، بعد از انقلاب مشروطیت، از زمان انقلاب مشروطیت به این طرف، با یک کشف‌فهمی‌های روبرو هستیم. مثلا وقتی ما نگاه می‌کنیم به انشاب خلیل ملکی و یارانش، انور خامنه‌ای و یاران دیگر از حزب توده، و بعد تحول و تطور این انشاب رو که نگاه می‌کنیم، این رو به عنوان نخستین گام در ایران برای مبارزه با استالینیسم در نظر می‌گیرن، که چنین نیست. یعنی انشاب در نطفه خودش جدایی از استالینیسم رو نداشته، جدایی از حزب توده رو داشته. اگر بخواهیم در تاریخ چپ ایران به کسی که در برابر استالین و استالینیسم ایستاد نگاه بکنیم، باید از یوسف افتخاری و یارانش نام ببریم که در زندان رضا شاه در برابر استالین و جنایات استالین ایستادند و بعد از تشکیل حزب توده با یک کارزار عظیمی از سمت تودهی ها و کمونیست ها علیه خودشون روبرو شدند، و وقتی هم که اتحادیه کارگران ایران رو تشکیل دادند، همون سالهای نخست اشغال ایران توسط متفقین مورد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفتند و روزنامه ترود، ارگان اتحادیه کارگری شوروی، یوسف افتخاری و یارانش رو عوامل امپریالیزم نامید و از این دست.
یعنی چپ سندیکالیستی بود نه؟ چپ اتحادیه ای یا چپ سندیکالیستی؟
چپ سندیکالیست، خودشون رو چپ میدونستن ولی نه لزوما استالینیست میدونستن، و بنابراین اگر بخواد سکه به نام کسی بخوره که علیه استالین و استالینیسم به پا خواست در چپ ایران، باید بیاد به نام یوسف افتخاری، رحیم همداد و دیگران بخوره. خب وقتی که ما به انشاب میرسیم، میبینیم که انشاب از حزب توده بود. کسانی بودن که حزب توده رو میگفتن که اینها مارکسیست لنینیست نیستن، اینها به اندازه کافی رادیکال نیستن، و به همین خاطر از حزب توده جدا شدن. البته این خانش یک دست نبود، کسانی هم حتی بودن که میگفتن که حزب توده به نادرستی دنبال روی کورکورانه داره میکنه و نام خودش و نام اتحاد جماهیر و شوروی رو با این دنبال روی کورکورانه داره خراب میکنه. از جمله خلیل ملکی بر این باور بود، به ویژه بعد از سفرش که به آذربایجان داشت. همینجا اشاره کنم که بعد از تشکیل حزب توده، کسانی بودند از باقی مانده حزب کمونیست ایران که به حزب توده نپیوستند و بیرون حزب توده قرار گرفتند و شروع کردند به نقد رفتار حزب توده و گفتند حزب توده اندازه کافی رادیکال نیست، یک جبهه ضد فاشیستیه. این نهله از اندیشه بود و بود، و کسانی بودند مثل گپرم، انور خامنه‌ای و دیگران که معتقد بودند که این حزب نمیتونه حزب کمونیست ایران باشه و رادیکالتر میخواستن. بنابراین در ذات این انشاب ما یه تکثر آرا و عقاید رو داشتیم. خب به مرور که ما به کارنامه انشابیون میرسیم، میبینیم که رفته رفته با آشناییشون با اندیشه های چپ، کمونیسم، انشابیون از کومینتر و از این دست، بیشتر متوجه میشن که نه، گویا کسانی دیگه هم بودن که مخالف استالین بودن و خانش متفاوتی داشتند از کمونیسم، از کمونیسم روسی، از مارکسیسم لنینیسم و از این دست. برای نخستین بار با آرا و عقاید پلخانوف روبرو میشن، با آرا و عقاید تروتسکی روبرو میشن، و یواش یواش این شکل میگیره. و ما وقتی که به جنبش ملی شدن صنعت نفت و بعد که میرسیم، میبینیم که این یواش یواش داره حالا در ذات خودش به یک نهله از اندیشه میرسه که میشه بگیم جناح چپ جبهه ملی ایران رو داره تشکیل میده. یعنی آدمایی هستن که سوسیالیست هستن، سوسیال دموکرات هستن، ولی لزوما مارکسیست لنینیست و استالینیست نیستن.
بسیار خوب آقای عطاوکی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای پیشتاد، رابطه شخصی و فکری انور خامنه‌ای با خلیل ملکی و نیروی سوم و کلن چپ ملی از چه پیچ و خمها و فراز و نشیب‌هایی گذشت؟ چه شد که به گفته آقای همایون‌پور در جریان انشعاب از حزب توده در کنار خلیل ملکی جای گرفت و چه باورهایی در دوران فعالیت او در تشکل چپ مستقل هجار هم فاصله‌اش را از حزب توده حفظ کرد و هم از نیروی سوم تا اینکه دوباره با این دومی یعنی نیروی سوم همراه شد انور خامنه‌ای؟
نه، من با این تحلیل موافق نیستم. حجار همچنان به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعتقاد داشت. این یکی از اختلافهایی که بین حجار و نیروی سوم بود همین بود، تا اینکه آنها سرشون به سنگ خورد و متوجه شدند که نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی راه صحیح رو پیش گرفته. البته اگر افرادی که آقای اتابکی نام برده ضد استالین بودند به صورت سازمان سیاسی قابل ملاحظه نبوده. منم یوسف افتخاری رو در مطالعات سیاسی خود دیدم و براش احترام قائلم، ولی جریان سیاسی مستقل از شوروی سوسیالیست‌های ملی یا سوسیالیست اشتباه نکنید با ناسیونال سوسیالیست ملی چپ در ایران جریانی بود که افتخارش به نظر من نصیب خلیل ملکی میشه به عنوان یک سازمان سیاسی قابل ملاحظه. اختلاف انور خامنه‌ای بیشتر با ملکی بر سر همین وابستگی او از نظر احساساتی و سیاسی به سوسیالیسم روسی بود، ولی به تدریج فهمیدن که حق با ملکی است و ملکی در تحلیلی که میکنه اولین کسی است که استالینیسم رو در ایران میشکافه. همونطور که عرض کردم خودش میگفت این یک معادله بود برای من. وقتی این معادله رو حل کرد روشن شد و تکلیفش رو معلوم کرد و شروع کرد به انتقاد. اولین کسی که در ایران استالینیسم رو با استدلال کوشش کرد از بین ببره ملکی و یارانش بودن. کتاب 10 سال پس از انشعاب بیون سخن میگویم که انور خامنه‌ای و ملکی به اتفاق با هم نوشتن تمام علل اصلی انشعاب رو در این کتاب خواهید دید و ضمناً خواهید دید که انور خامنه‌ای بعد از شکست سازمان کوشک حجار که کارش به جایی نرسید دوباره آمد به سوی ملکی و با ملکی همکاری کرد و با یاران ملکی از جمله من که شاگرد ملکی بودم، چون وقتی به اروپا آمد خب اولین کسی که به سراغش رفت امیر پیشتاد بود، برای اینکه ما در اون جلساتی که برای پیوستن حجار به نیروی سوم داشتیم ما با هم پایه های یک دوستی ریشه دار رو گذاشتیم.
ولی آیا این درسته که مثلا از یه سوسیالیسمی که ممکن بود که آرمانش این باشه که یه جامعه سوسیالیستی بسازه کم کم حتی خود این جریان متوجه این شد که در چارچوب نظام‌های موجود دموکراتیک میشه برنامه‌های سوسیالیستی رو پیش برد و اینجا یه تجدید نظری شد؟
بله درسته، و عقیده ملکی و یارانش هم همین بودن. البته به تدریج به این نتیجه رسیدن که سوسیالیسم بدون آزادی بدون دموکراسی هیچ معنایی نداره و کوشششون در تلفیق سوسیالیسم ایرانی نه تقلید از سوسیالیسم روسی، هدفشون و آرزوشون تلفیق سوسیالیسم با آزادی بود با دموکراسی.
انور خامنه‌ای هم به همین جریان فکری تعلق داشت یا پیوست؟
نه، دیرتر از ملکی.
بله،
خیلی دیرتر، در شاید آغاز 1132. گفتم که اون جلسات به نتیجه نرسید، برای اینکه ما پیشنهادمون این بود که شما میخواید بپیوندید به نیروی سوم با کمال میل قلمتون روی چشم، ولی ائتلاف بین حجار و نیروی سوم نه، ما قبول نمیکنیم. بالاخره به این نتیجه رسیدن که قبول کردن و نیشخند تاریخ این بود که ما در فروردین 1132 تاریخ این پیوستگی رو، چون انور خامنه‌ای استدلال میکرد که من بایستی همه رفقا و دوستان رو قانع بکنم که این بهترین راهه که ما بپیوندیم و در واقع جناح چپ نیروی سوم رو تشکیل بدیم. این جناح چپ نیروی سوم اصطلاحی بود که او در این ملاقات ها به کار می برد، در حالی که ما خودمون رو چپ ناوابسته، چپ مستقل از مسکو، همچنان که چپ مستقل از واشنگتن بسرا. نیروی سوم مثلا مفهومش این بود و این اصطلاح نیروی سوم رو خلیل ملکی آفرید.
حالا اگر نکته دیگه میخواین اضافه کنین تو این بحث؟
من آخرین عبارت این است که گفتم که ما تاریخ 28 مرداد رو در فروردین 1332 تعیین کرده بودیم بدون اینکه اطلاع دقیقی از حوادث بعدی داشته باشیم و من این رو اسمش گذاشتم نیشخند تاریخ، که 28 مرداد کودتا بود و تمام نیروهای ملی و چپ ملی تارومار شدن.
یعنی قرار بود در اون تاریخ انور خامنه‌ای و خلیل ملکی یاران هر کدوم با هم دیگه یه اتحادی شکل بدن، ولی کن خود کودتا باعث شد که
نیروهای ملی و چپ ملی تار و مار شدن.
بسیار خوب.
مرد بزرگی بود، من خیلی بهش ارادت و علاقه داشتم و امیدوارم که قدرش رو روشنفکران ایران و توده کتابخان ایران بدانن.
آقای همایون‌پور، انور خامنه‌ای پس از آزادی از زندان در آغاز سردبیر روزنامه رهبر شد، مربوط به حزب توده که توانایی او رو در قلم زدن و علاقه او رو به نگارش هم نشون میده. بررسی اجمالی کتاب‌ها و مقالاتی که انور خامنه‌ای در پی کمرنگ شدن فعالیت سیاسی از نیمه دهه 1330 به گفته شما به بعد نوشت، بازتاب دهنده چیه؟ نخی که گردنبند نوشته‌هاش رو به هم وصل می‌کنه چیه؟
اول عرض کنم که من نگفتم که انور خامنه‌ای روزنامه‌شون به شوروی می‌پرید. همینجوری که آقای دکتر فرمودند درست از حجار، من عرض کردم هم به حزب توده میپرید هم به نیروی سوم، ولی اون موقع آقای انور خامنه‌ای نظام شوروی رو قبول داشت و اینا کاملا در مقالات حجار که من چند تاش دیدم محسوسه. تحول بعدی که حالا در فکرش که هست همینجور که ایشون اشاره کردن، خب تدریجی بود، همینطور که اول آقای ملکی هم لبه حمله تیزش متوجه حزب توده بود ولی نه به شوروی. تا مدتی مقالات ملکی مخالفتی با شوروی که نداشت هیچ، بلکه هنوز یه جور دلبستگی به اون نظام داشت. بعد از مدتی تحولات مختلف دنیا و به خصوصی منطقه و سیاست شوروی نسبت به ملی شدن نفت و فلان، بالاخره باعث شد که مرحوم ملکی روشن بین تر بشه نسبت به شوروی. حالا من عرضم این است که آقای انور خامنه‌ای پس از این دوره کتابایی که نوشت، بدون تقدم تأخر البته من میگم، در سال 68 پاسخ به مدعی جواب به دکتر فریدون کشاورز، در سال 65 پیوند گسستن از مسکو، یه ترجمه هست از یکی از روسای برگشته از شوروی که دو جلد هست، انتشارات کتاب سرا در بود. بعدشون یه برگزیده از مقالات مصاحبهاشون و چاپخش در 78 به اسم فرهنگ سیاست و تحول اجتماعی. بعد کتاب دیگرشون فروپاشی شوروی اجتناب ناپذیر بود در سال 75. بعد یک کتاب معروفیشون دارن که بحث راجبه زیاد شده، اقتصاد بدون نفت، که از سیاست دکتر مصدق دفاع میکنن، در سال 75 منتشر شده. این که میگم بحث انگیز بود از این بابت هست که خب هنوزم خیلی ها میگن که در اون دوره کوتاه، در اون دوره مبارزه، خب ممکن هست که سیاست بدون نفت توجیهی داشته باشه، اما بالاخره معلوم کرد وقتی نفت داره منبع ارزشمندی داره، دلیل نداره که از اون استفاده نکنه، نه اینی که کل اقتصادش در سیطره نفت باشه مثل سالهای بعد. بعد من وقتی که انتشارات فرزان بودم، آقای انور خامنه‌ای یه مجموعه به عنوان سالهای پرآشوب تدوین کرده بودن، از سالهای شهریور 20 به بعد رو در بر میگیره. ما اونجا 4 جلد کتاب در بردیم. بعد که من رفتم از فرزان دیگه ناشر ادامه نداد، دلیلش هم نمیدونم. کتاب دیگه شون که جنبه فرهنگی بیشتری داشت 4 چهره بود که از صادق هدایت و 3 نفر دیگه صحبت میکرد. اما به نظر من از لحاظ تاریخ چپ در ایران مهمترین کتابی که آقای انور خامنه‌ای نوشت 3 جلد خاطرات بود، که در این 3 جلد خاطرات، حالا من از جنبه‌های مثبت و منفیش بحثایی که میشه کرد میگذرم، اما تقریبا درباره حزب توده و تاریخچه‌اش منحصر به فرد است. به این تفصیل من جای دیگری ندیدم. کتاب دیگری که دارن 50 نفر و 3 نفر، که ایشون از زندانیان 53 نفر، دکتر ارانی، کامبخش و محمد شورشیان رو بررسی میکنند، رفتارشون در زندان و ارزیابی میکنند. کتاب شاید اساسی دیگر ایشون تجدید نظر طلبی از مارکس و ماو هست، که در بیان سابقه ریویزیونیست هست و اونجایی که خب بنده با اطلاعات ناقص هم، به نظرم بسیار مستند و روشنگر هست این کتاب.
ممنون آقای همایون‌پور. آقای عطابکی، میراث انور خامنه‌ای برای تاریخ ایران چه بود؟
به داوری من در 3 حوزه میشه میراث انور خامنه‌ای، هم‌اندیشان انور خامنه‌ای دید. نخست تلاش اینها، حالا تلاشی که به تدریج انجام شد، این که یک تعریف تازه برای جامعه ایران بدن، که جامعه ایران با این تعریف بیگانه بود، که چپ لزوماً به معنای کمونیسم، مارکسیسم، لنینیسم، استالینیسم نیست. چپ گستره بسیار وسیعی از اندیشگی رو فرا میگیره که توش نهله‌های متفاوت هستن. کمونیسم، مارکسیسم، لنینیسم یک بخش از این حوزه اندیشه بیه. نکته دوم اگر به میراث ایشون بخوام اشاره کنم این بودش که در بحث عدالت اجتماعی آنچه که از انور خامنه‌ای، خلیل ملکی، هم‌اندیشان اینها به جا میمونه اینه که عدالت اجتماعی با آزادی رو به دیده گرفتند ولی ارجحیت رو به آزادی دادند تا به عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی رو در مسلخ آزادی نبردن یا آزادی رو در مسلخ عدالت اجتماعی توامان دیدند، اما برایشون آزادی بسیار بود، آزادی نقد، آزادی دگراندیشی حتی در حوزه چپ ایران، و دیدیم که آنچه که از اینها باقی موند مبارزه با استبداد بود از هر نوعش، از هر سنخش اینها با استبداد در افتادن، هم استبداد حکومت سلطنتی، هم استبداد استالینی و هم استبداد دینی. این رو ما میبینیم در تحول و تطور اندیشه اینها. سومین اشاره‌ای هم بخوام بکنم مسئله استقلال بود. برای اینها استقلال خواهی جدا پای فشردن بر روی عدالت اجتماعی نبود. نمیخواستن که به بهانه اینکه همبستگی جهانی دارن، پیوستگی دارن با نهادهای متفاوت کنشگری جهانی، از استقلال خواهی ایران بگذرن. به همین خاطری که من فکر میکنم اگر بتونیم بهترین جایگاهی برای این گروه در تاریخ معاصر ایران پیدا کنیم، باید بگیم اینها متعلق بودن به جناح چپ نهضت ملی ایران، نهضتی که با نام دکتر مصدق ما میشناسیم.
با سپاس از شما آقای تورج اتابکی، آقای هرمز همایون‌پور و آقای امیر پیشداد، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.